در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده ی رادیو فردا هستید. ساعت 10 ثانیه بامداد آدینه 25 فروردین ماه سال 1396 خورشیدی است، روزی که برابر است با 14 ماه آوریل سال 2017 میلادی. سلام به یکایک که شما شنوندگان گرامی رادیو فردا، چه در ایران و منطقه و چه در گوشه و کنار جهان. الهی روانشاد هستم، شما رو در این مجله، در این مجله یک ساعته با حاصل تلاش همکارانم همراهی میکنم و بریم به سراغ آنچه که هیچ چیز بر اون پیشی نمیگیره. تازه ترین خبرها، بشنویم اونها را از بابک غفوری آذر.
شب بخیر همراهان رادیو فردا. وزارت دفاع آمریکا روز پنجشنبه خبر داد که قوی ترین بمب غیر هسته‌ای‌اش را علیه گروه حکومت اسلامی در ولایت ننگرهار افغانستان استفاده کرده است. در بیانیه پنتاگون گفته شده است که این بمب به نام GBU-43 شامگاه پنجشنبه در ولسوالی آچین علیه مواضع گروه حکومت اسلامی استفاده شده است. این نخستین بار است که ارتش آمریکا از این نوع بمب که به مادر تمام بمب‌ها معروف است استفاده می‌کند. قدرت تخریب این بمب معادل 11 تن TNT است. گفته می شود که این بمب غارها، تونل‌ها و مواضع داخل زمین گروه حکومت اسلامی را هدف قرار داده است. منطقه‌ای که از این بمب استفاده شده است نزدیک مرز پاکستان قرار دارد. سخنگوی کاخ سفید روز پنجشنبه خبر داد که آمریکا سهراب قاسمی، برادر قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران را به دلیل نقش او در نقض حقوق بشر در فهرست تحریم‌ها قرار داده است. سهراب سلیمانی 15 سال مدیر کل زندان‌های استان تهران بود و سال گذشته به عنوان سرپرست معاونت امنیتی و انتظامی سازمان زندان‌ها منصوب شد. شان اسپایسر در نشست خبری کاخ سفید گفت تحریم‌ها علیه ناقضان حقوق بشر در زندان‌های ایران در زمانی اعمال می‌شود که ایران به حبس افراد خارجی متعدد از جمله باقر نمازی و سیامک نمازی ادامه می‌دهد. باقر و سیامک نمازی پدر و پسر ایرانی آمریکایی زندانی در ایران هستند. وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنین اداره کل زندان‌های استان تهران را به دلیل مشارکت در نقض جدی حقوق بشر زندانیان سیاسی در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار داده است. پنتاگون، وزارت دفاع آمریکا می‌گوید در حمله هواپیماهای ائتلاف تحت رهبری آمریکا به اشتباه 18 نفر از نیروهای کرد دموکراتیک سوریه کشته شدند. در بیانیه پنتاگون گفته شده است که این حمله روز سه‌شنبه و در منطقه طبقه در نزدیکی سد فرات در شمال سوریه به دلیل گزارش اشتباهی که از متحدان ائتلاف انجام شده است. در این بیانیه اشاره‌ای به نام این متحد نشده، اما گفته شده که قرار بوده نیروهای گروه حکومت اسلامی داعش هدف قرار بگیرند. نیروهای دموکراتیک سوریه از متحدان ائتلاف تحت رهبری آمریکا در جنگ با گروه حکومت اسلامی هستند. بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه، اتهام انجام حمله شیمیایی از سوی ارتش این کشور علیه مخالفان در خان شیخون را 100% ساختگی دانست. آقای اسد روز پنجشنبه در یک گفتگو با خبرگزاری فرانسه گفت فرمانی برای انجام حمله شیمیایی صادر نشده و دولت او پیشتر تمام سلاح‌های شیمیایی در اختیارش را تحویل داده بود. رئیس جمهوری سوریه در این گفتگو اعلام کرده است که دولتش با انجام تحقیقات به گفته او بی‌طرفانه درباره حمله شیمیایی اخیر در سوریه موافق است، به شرط آنکه از آن به گفته آقای اسد برای مقاصد سیاسی استفاده نشود. آمریکا و کشورهای غربی حکومت سوریه را عامل حمله شیمیایی 10 روز پیش در خان شیخون می‌دانند که به مرگ دست کم 70 نفر از جمله تعدادی کودک منجر شد. و با پایان سومین روز ثبت نام از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران، تعداد افراد متقاضی به 638 نفر رسید. محمد قرضی از وزرای سابق دولت هاشمی رفسنجانی، هوشنگ امیراحمدی، استاد دانشگاه در آمریکا و مصطفی هاشمی تبا از مقام‌های سابق در دولت‌های پیشین ایران از جمله 357 نفری بودند که در روز پنجشنبه ثبت نام کردند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از بابک غفوری آذر شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. مذاکرات وزیر امور خارجه آمریکا با رئیس جمهوری و وزیر امور خارجه روسیه در مسکو در بهبود روابط تیره آمریکا و روسیه چندان تأثیری نداشت.
این حمله به سوریه در حقیقت نشون داد که هیچ رابطه‌ای بین ترامپ و پوتین نیست.
CNN به نقل از یک مقام بلندپایه آمریکایی میگوید که نهادهای نظامی و اطلاعاتی آمریکا ارتباطات ارتش سوریه با کارشناسان تسلیحات شیمیایی در ارتباط با حمله شیمیایی اخیر در سوریه را رهگیری کردند.
تا زمانی که یک گزارش جامعی تهیه نشه، تا زمانی که یک نیروی بیطرف بره اونجا و یک سری تحقیقات میدانی رو انجام بده، ما واقعا نمیتونیم یک قضاوت جامع داشته باشیم.
واکنش‌ها به نام‌نویسی محمود احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری همچنان ادامه دارد، بیان که رسانه‌ها در ایران چندان به احمدی نژاد بپردازند.
برگشتن به عقب، نگاه کردن به عملکرد آقای احمدی نژاد در ذهن جامعه یک سوال بزرگ رو هم ایجاد خواهد کرد و اون این خواهد بود که نقش دیگران مثل آقای خامنه‌ای، مثل اصولگرایان در حمایت بدون قید و شرط از آقای احمدی نژاد در این فجایع چی بوده؟
خبرهای ورزشی و برنامه هفتگی تابو، همین‌ها و هم بیش از این‌ها در همین مجله و در همین دقایق پیش رو. همچنین همیشه تنها همراه ما باشید. در پی گفتگوهای رکس تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا با رئیس جمهوری و وزیر امور خارجه روسیه، مقامات و تحلیلگران آمریکایی میگویند که مذاکرات مسکو در بهبود روابط تیره دو کشور تأثیری اندک داشته است. روز چهارشنبه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نیز در یک کنفرانس مطبوعاتی روابط این کشور با روسیه را در پایین‌ترین حد ممکن توصیف کرد. گزارشی بشنویم از نادر صدیقی، همکارمان در واشنگتن.
Right now we're not getting along with Russia at all. We may be at an all-time low in terms of relationship with Russia. This is built for a long period of time.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید که ایالات متحده و روسیه به هیچ وجه با یکدیگر کنار نمی آیند و روابط دو جانبه شاید در پایین ترین حد ممکن است. آقای ترامپ این مطلب را روز چهارشنبه در نشست خبری مشترک با دبیر کل ناتو در واشنگتن بیان کرد و این به هنگامی بود که گفتگوهای رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا در مسکو با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری و سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه بی هیچ توافق و تفاهم مهمی به ویژه در موضوع سوریه پایان گرفت. تیتر گزارش تحلیلی روزنامه نیویورک تایمز هم میگوید که در مذاکرات تیلرسون با پوتین و لاوروف تنها اندک زمینه مشترکی وجود داشت. به گفته نیویورک تایمز، وزیران خارجه آمریکا و روسیه به ویژه در موضوع حمله شیمیایی هفته گذشته در سوریه نتوانستند حتی بر سر واقعیت‌های پیرامون این رویداد توافق کنند.
Over the course of the past 2 years, a number of reciprocal actions have been taken to demonstrate the dissatisfaction.
آقای تیلرسون در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با همتای روسی خود گفت که طی 2 سال گذشته مواردی از اقدامات متقابل نشانگر نارضایی دو کشور از یکدیگر بود. از این رو لازم است تا به این فروریزی اعتماد بین دو کشور پایان داده شود تا بتوان به مهمترین مسائل پرداخت. دیمیتری پسکوف، سخنگوی ریاست جمهوری روسیه هم گفتگوهای رئیس دیپلماسی آمریکا را در مسکو نسبتاً سازنده توصیف کرد. سخنگوی روسی گفت که رئیس جمهوری روسیه دیدگاه‌های خود را با جزئیات برای میهمان آمریکایی توضیح داد و دلایل سردی روابط دو جانبه را که به شرایط تأسف‌بار کنونی نزول کرده برشمرد. مهدی نوربخش استاد روابط بین الملل در دانشکده علوم و تکنولوژی هریسبرگ پنسیلوانیا در مورد روابط واشنگتن مسکو چنین میگوید:
توی سیاست خارجی آمریکا چیزی که قابل تصور نبود تغییرات اساسی شما در این دولت میبینید، به این تعبیر که ترامپ به این جمع‌بندی رسیده که به هر بار یه سری آدمایی که الان تیلرسون یک دونشونه، مکمستر یه دونه دیگه است، ماتیس، اینا به هر بار در سیاست خارجی آمریکا حرف آخر رو میزنن. مسئله دومی که اریک ترامپ چند روز پیش صحبت کرده راجع بهش اینه که این حمله به سوریه در حقیقت نشون داد که هیچ رابطه‌ای بین ترامپ و پوتین نیست. به هر حال یکی از دلایلی که این حمله هم شده اینه. از اون طرف هم آقای پوتین هم اومده توی خاورمیانه. الان بحث در حقیقت بین پوتین و ترامپ این هست که ترامپ میخواد برگرده به خاورمیانه از موضوع برتر، و آقای پوتین که جای در حقیقت پیدا کرده از طریق جمهوری اسلامی یا پشتیبانی توی سوریه، نمیخواد که اون جایگاه رو از دست بده. نهایتا میتونم بگم که پوتین هیچ راهی نداره مگر اینکه با ترامپ و با این ادمنستریشن کنار بیاد.
در این میان چشمانداز روابط دو قدرت بزرگ اتمی جهان هم تصویر چندان مناسبی را ترسیم نمی کند. بسیاری از تحلیلگران میگویند که حمله موشکی آمریکا به بخش‌هایی از یک فرودگاه سوریه نشانه تغییر 180 درجه ای سیاست دولت ترامپ بود و روس‌ها اکنون یک بار خود را در نقش واکنشی می‌بینند. آقای نوربخش، استاد روابط بین الملل در پنسیلوانیا، میگوید که سرانجام روسیه بشار اسد را قربانی خواهد کرد.
اگر نهایتاً روسیه باید تصمیم بگیره بین منافع خودش، یکی از اجزا مهم منافع وضعیت اقتصادی روسیه هست، و مجبور بشه که تو این ماجراهای مقداری کنار بیاد، بدون شک سر سوریه معامله خواهد کرد. و من این بحث فارها کردم که سر ایران هم معامله خواهد کرد. یعنی روسیه در حقیقت یک کشوری نیست که به پوتین بشه اعتماد کرد، اطمینان کرد. یکی از فاسدترین در حقیقت نظام‌های دنیاست. من سخت بر این اعتقاد هستم که به هر بار تو این چند هفته یا چند ماه آینده مشخص میشه که روند به کدوم طرف میره، اما هرگز روسی خودش رو در مقابل آمریکا قرار نخواهد داد، به خاطر که نه بنیه مالی اون رو داره، نه بنیه سیاسیش رو در شرایط فعلی داره. اینه که اصولا سر سوریه به نظر من اگه بنا بشه معامله بکنه، یعنی به جایی برسه که منافع خودش رو سخت در خطر ببینه، نه تنها سر سوریه معامله میکنه، سر ایران هم معامله خواهد کرد در رابطهش.
در پراگ، پایتخت جمهوری چک، یک کارشناس انستیتوی روابط بین الملل میگوید که دولت روسیه به گیجی افتاده است و نمیداند چه بکند.
نادر صدیقی گزارش میداد. شبکه تلویزیونی CNN روز پنجشنبه در گزارشی به نقل از یک مقام بلندپایه آمریکایی خبر داد که نهادهای نظامی و اطلاعاتی آمریکا ارتباطات میان ارتش سوریه با کارشناسان تسلیحات شیمیایی درباره حمله شیمیایی اخیر در سوریه را رهگیری کردند. آمریکا میگوید تردیدی ندارد که حمله شیمیایی به خان شیخون در اطراف ادلب کار ارتش سوریه و تحت فرمان بشار اسد بوده است. از سوی دیگر بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری فرانسه گفته است که حمله شیمیایی اخیر در خان شیخون یک رویداد ساختگی بود تا آمریکا بتواند حمله به ارتش سوریه را توجیه کند. فرهنگ قویمی از رادیو فردا در گفتگو با افشین شاهی، استاد مطالعات خاورمیانه در دانشگاه برادفورد در بریتانیا، ابتدا ارزیابی او را از ادعای بشار اسد پرسیده است.
یکی از ویژگی‌های بارز کارزار داخلی سوری در 6 سال گذشته تداوم ابهام در تک تک ابعاد میدان بوده. در 6 سال گذشته مکررن دسترسی به اطلاعات بیطرفانه یا بسیار سخت بوده یا در بعضی از مراحل حتی غیر ممکن بوده. در 6 سال گذشته تک تک نیروهایی که جزء مکمل این کارزار داخلی بودند، چه نیروهای متحد به بشار اسد و شخص بشار اسد و حکومتش و چه بسا نیروهای شورشی و اپوزیسیون، صحنه سازی کردند در مقاطعی برای اخذ مشروعیت از جامعه بین الملل. در این شرایط بسیار سخت، خیلی سخت است که از دور ما بتونیم یک قضاوت جامع داشته باشیم، چون هم بشار اسد متحدینش و هم شورشیان ضد اسد در 6 سال گذشته در شرایط مختلف از صحنه سازی امتناع نکردند. و تا زمانی که یک در واقع گزارش جامعی تهیه نشه، تا زمانی که یک نیروی بیطرف بره اونجا و یک سری تحقیقات میدانی رو انجام بده، ما واقعا نمیتونیم یک قضاوت جامع داشته باشیم.
آقای شاهی، از سوی دیگه شبکه تلویزیونی CNN امروز روز پنجشنبه در گزارشی به نقل از یک مقام بلندپایه آمریکایی خبر داد که نهادهای نظامی و اطلاعاتی آمریکا ارتباطاتی میان ارتش سوریه با کارشناسان تسلیحات شیمیایی درباره حمله شیمیایی اخیر در سوریه رو رهگیری کردند و آمریکا هم میگه که تردید نداره که حمله شیمیایی به خان شیخون کار ارتش سوریه بوده. در این باره چه نظری دارین؟
من در واقع شما رو رجوع میدم به جواب اولم، چون هم مسکو و هم واشنگتن بدون تردید مدعی هستند که در واقع عاملین اصلی این حمله اسفبار رو ردیابی کردند و شناسایی کردند. یکی از ویژگی‌های بارز این کارزار سوریه تداوم ابهام در ابعاد مختلف میدان بوده و بسیار سخت است که در شرایط فعلی ما بتونیم در واقع یک قضاوت جامع بکنیم. مسکو به نظر میاد که به اشاره میکنه که در واقع این کار اسد نبوده، اسد این رو رد میکنه، اما در این حال کشورهای زیادی از جمله ایالات متحده، کشورهای عربی از جمله عربستان سعودی، قطر و متحدینشون مدعی هستن که مسئولیت این حمله اسفبار رو ما باید بر شانه های بشار اسد بذاریم. تا زمانی که این ابهامات وجود داره، تا زمانی که ما در حاله ابهام هستیم، دقیقاً مثل 6 سال گذشته خیلی سخت است که کارشناسان بتونن به شکل بی‌طرفانه قضاوت کنن. کارنامه آقای بشار اسد مبرا از گناه نیست، یعنی ایشون خصوصا در مراحل اولیه جنگ امتناع نکردن از استفاده کردن از سلاحات شیمیایی. اما دقیقاً چه اتفاقی افتاد 10 روز پیش در سوریه و چه کسی و چه نیرویی و چه مهره‌ای پشت آن بود، هنوز متاسفانه در یک حاله ابهام قرار داره.
آقای شاهی، بشار اسد در مصاحبه با خبرگزاری فرانسه گفته اساساً دیگر هیچ سلاح شیمیایی در اختیار نداره و همه سلاح‌ها رو با وساطت روسیه در سال 2013 برای پرهیز از حمله نظامی آمریکا از بین برده و مقدار زیادیش هم همونطور که میدونید مسکو از سوریه خارج کرد. آیا مسکو نتونسته تمام سلاح‌های شیمیایی رو از سوریه خارج کنه یا بعدن به دست آوردن این مواد شیمیایی رو؟
ببینید، اگر که این به شکل بی‌طرفانه ثابت بشه که بشار اسد و متحدینش پشت این حمله شیمیایی بودن، بدون شک قسمت قابل توجهی از این مسئولیت بر روی شانه های مسکو قرار خواهد گرفت. چون همینطور که اشاره کردید، 3 سال پیش مسکو مدعی شد و وساطت کرد که تمام سلاح‌های شیمیایی رو از سوریه خارج کرده و اگر که ثابت بشه توسط در واقع یک کمیته حقیقتیاب بی‌طرف که عملیات اسفبار هفته گذشته توسط بشار اسد و متحدین صورت گرفته، بدون شک میتونه تبعات بسیار جدی برای مسکو داشته باشه.
با دیدگاه افشین شاهی، استاد مطالعات خاورمیانه در دانشگاه برادفورد در بریتانیا آشنا می‌شدید که به پرسش‌های فرهنگ قویمی پاسخ می‌داد.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
در حالی که واکنش منفی اصولگرایان به نام‌نویسی محمود احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری ادامه داره و برخی حتی خواستار رد صلاحیت او به دلیل سرپیچی از توصیه رهبر جمهوری اسلامی شدند، یک چهره نزدیک به رئیس جمهوری پیشین اعلام کرد که سلب حق نامزدی از او فقط با حکم حکومتی ممکن است. روز پنجشنبه محمود واعظی وزیر ارتباطات نیز به عنوان نخستین وزیر در دولت حسن روحانی به این مسئله واکنش نشان داد. در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفت که از تفکر احمدی نژاد نباید انتظاری غیر از این داشته باشیم. او گفت که آنها حاضرند برای اثبات خودشان هر بلایی سر کشور بیاورند. محمد علی توفیقی، تحلیلگر سیاسی در فرانسه، در گفتگو با رادیو فردا از سکوت رسانه‌های ایران در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه درباره محمود احمدی نژاد و همقطارانش می‌گوید.
تصور میکنم که علارغم واکنش هایی که ثبت نام آقای احمدی نژاد برای کاندیداتوری ریاست جمهوری در سطح رسانه های خارج از کشور ایجاد کرده، ولی عملا شما اگه به رسانه های داخل کشور، روزنامه های اصولگرا مثل کیهان، جوان، وطن امروز و از همین اونها مهمتر صدا و سیما مراجعه بکنید، میبینید که نه تنها هیچ صحبتی از ثبت نام آقای احمدی نژاد نیست، بلکه حتی به نوعی مثلا صدا و سیما مشخص شد که به طرز ناشیانه سعی در سانسور کردن حضور آقای احمدی نژاد و یا مثلا ثبت نام آقای بقایی در انتخابات داره. این هم به خاطر اون هستش که صدا و سیما یا اساسا رسانه‌های اصولگرا نمیخوان الان این معجزه هزاره سوم رو، یعنی آقای احمدی نژاد از دید اونها معجزه هزاره سوم بود، کسی بود که امام زمان تاییدش کرده بود، دولتش، لیستش از سمت امام زمان به گفته آقای مصباح یزدی در اومده. این آدم حالا در برابر نائب امام زمان که ولی فقیه باشه این گونه گستاخانه و جسورانه ایستاده. رسانه‌های اصولگرا سعی می‌کنن که این تقابل رسانه‌ای نشه، بلکه یا احمدی نژاد کنار بره یا به یک شکلی به هر حال سعی در سکوت و پشت گوش انداختن قضیه در برای اونها هستش. و این هم به خاطر اینکه احمدی نژاد اونها رو در یک بنبست قرار داده. چه بنبستی؟ بنبست این که اگر امروز با احمدی نژاد در بیفتن، طبیعتاً مقصر اول در ذهن عمومی و در افکار عمومی همین رسانه‌هایی هستش که یک زمانی از احمدی نژاد بوتی ساختن که نظرش به دیدگاه‌های آقای خامنه‌ای نزدیک‌تر بود، از این بهتر نمی‌شد در واقع پیدا کرد.
محمود احمدی نژاد روز چهارشنبه بعد از اینکه ثبت نام کرد در وزارت کشور گفت که تنها برای حمایت از حمید بقایی در انتخابات ثبت نام کرده. حالا از دیدگاه شما آیا این رفتار محمود احمدی نژاد رو میشه حمایت از بقایی به حساب آورد؟
اولا به نظر من آقای احمدی نژاد یک فردی هستش که ارتباطش با واقعیت‌های صحنه سیاست ایران قطعه. اگر مثلا ما می‌خواستیم این رو از دیدگاه پزشکی واقعا بررسی بکنیم، میشد گفت که آقای احمدی نژاد دچار یک نوع توهمه. اما آیا این توهم میتونه در مسائل سیاسی و اینها هم ظاهر بشه؟ به نظر من همین گونه هستش. الان آقای احمدی نژاد چون ارتباطش با واقعیت‌های صحنه سیاست در ایران قطعه، قبول نداره که اساساً دوره ریاست جمهوری در ایران دو دوره بیشتر نیست. هیچ رئیس جمهوری، حالا اونهایی که خوش شانس بودن و دورهشون رو تموم کردن، نتونستن برای بار دوم در صحنه سیاست حضور داشته باشن به عنوان رئیس جمهور. آقای رفسنجانی که این کارو کرد 84، تمام نیروهای بیت و آقای خامنه‌ای بسیج شدن، اون رو کنار زدن به وسیله خود همین آقای احمدی نژاد. 92 که خواست بیاد رد صلاحیت شد. آقای احمدی نژاد این رو نمیخواد بپذیره و این نپذیرفتن قضیه من فکر میکنم که باعث شده هر نوع رفتاری رو از خودش بروز بده، رفتارهایی که فاقد توجیه عقلانی و منطقی هستش. من واقعا نمیتونم متوجه بشم که چگونه میتوان با ثبت نام کردن در کنار آقای بقایی در این حال از ایشون حمایت کرد.
آقای توفیقی، رهبر جمهوری اسلامی زمانی توصیه کرد که آقای احمدی نژاد در انتخابات شرکت نکنه و پیشنهادش این بود که از دو قطبی شدن انتخابات جلوگیری کنه. شما تصور میکنید توصیه آیت الله خامنه‌ای به چه دلیل بوده؟
آقای خامنه‌ای مشخصا معتقد بوده که حضور آقای احمدی نژاد باعث دو قطبی شدن فضا میشه. این دو قطبی شدن فضا هم من فکر میکنم بیشتر از اینکه به مفهوم حضور خود آقای احمدی نژاد باشه، بیشتر آقای خامنه‌ای نگران قضاوت، بررسی و رسانه‌ای شدن عملکرد احمدی نژاد در دوره مثلا رقابت‌های انتخاباتی هستش. چرا؟ چون با شدن اون 8 سال، اتفاقاتی که در اون 8 سال افتاد، فاجعه‌ای که کشور با اون مواجه شد در ابعاد مختلف مثل اقتصادی، فرهنگی و حتی اجتماعی، علاوه بر احمدی نژاد یک مسئول بالاتر داره، یک بالادست داره که اون کسی نیست جز خود آقای خامنه‌ای، بیت و اساساً کسانی که از آقای احمدی نژاد در طول 8 سالی که ایشون رئیس جمهور بودن حمایت کردن و حتی بعد از اون هم مانع از بررسی پرونده‌هایی شدن که واقعاً رسیدگی به هر کدوم از اونها میتونه به نوعی یک درسی باشه برای آینده مملکت. اما مسئله اینجا که برگشتن به عقب، نگاه کردن به عملکرد آقای احمدی نژاد، در ذهن جامعه یک سوال بزرگ رو هم ایجاد خواهد کرد و اون سوال این خواهد بود که نقش دیگران مثل آقای خامنه‌ای، مثل اصولگرایان در حمایت بدون قید و شرط از آقای احمدی نژاد در این فجایع چی بوده؟
واکنش به نام نویسی محمود احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری ایران. با دیدگاه محمد علی توفیقی تحلیلگر سیاسی در فرانسه آشنا می شدید و بریم و با دیدگاه شما شنوندگان خوبمون آشنا بشیم.
شرکت کردن احمدی نژاد در انتخابات بدین منظوره که در وهله آخر میاد اعلام میکنه که من کنار میرم، هر کسی که میخواد به من رأی بده بیاد به رأی بده به آقای مشایی یا به آقای بقایی. ما میدونیم در کشور جمهوری اسلامی انتخابات وجود نداره، انتصاباته. اینم یک برنامه ایه که یه دی بخور بخور بکنن و چاپلوسی بکنن و یه پولی به جیب بزنن.
من از تهران زنگ میزنم، میخواستم در مورد آقای احمدی نژاد که رفت برای کاندید شدن برای رأی، من میخواستم میگم از نظر من هیچ اشکالی نداره، خوب کاری کرد به این خاطر که اقلا با آقای خامنه ای در افتاد، چون ایشون گفتن که نباید کاندید بشی ولی ایشون رفت قشنگ برای کاندید شدن، لااقل یک نفر نشون داد که میتونه بر علیه آقای خامنه ای قیام کنه.
خوب کسانی خود را کاندیدا ساختند، محمود احمدی نژاد، ابراهیم رئیسی، گروهی اختلاسگر و غارتگر و دزد بیت المال و گروهی آدم کشان قهار. این صورت مسئله فقط و فقط نماینگر آن است که ایران ما سیر قهقرایی پرشتابی را در پیش رو داره و اگر ما فقط با گفتن خدایا به تو پناه میبریم سکوت اختیار کنیم، سرنوشت بسیار شومی در انتظار من کمین کرده است.
0042-02-21-12-21-12 گذاشتن پیام با شما، رسوندنش به گوش میلیون ها شنونده در ایران و جهان با ما. و ما بشنوید که در آمریکا دو نماینده کنگره در نامه‌ای به دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا خواهان لغو فروش هواپیماهای بوئینگ به ایران شدند. در همین حال شرکت اروپایی هواپیماسازی ATR روز پنجشنبه خبر داد که قرارداد 536 میلیون دلاری فروش دست کم 20 هواپیما را با ایران ایر نهایی کرده است. بکداش خمسه‌پور از رادیو فردا.
سخنگوی شرکت ATR نهایی شدن توافق برای فروش 20 هواپیمای مدل 72-600 را که دارای دو پروانه اند تایید کرده و گفته است ایرانایر گزینه خرید 20 هواپیمای دیگر هم از آن شرکت دارد. دیوید وارگاس به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفت که هواپیماهای ATR قطعاً برای نوسازی و توسعه خطوط ارتباطی منطقه‌ای در سراسر کشور به ایرانایر کمک خواهد کرد. وارگاس از ارائه ارزش قرارداد با ایران ایر خودداری کرد، گرچه بخش تایید شده معامله طبق فهرست قیمت‌ها به ارزش 536 میلیون دلار است. با این وجود خریداران معمولاً با سفارش‌های عمده برای گرفتن تخفیفاتی مذاکره می‌کنند. سیمای جمهوری اسلامی این معامله را به ارزش حدود 400 میلیون دلار توصیف کرده است. به گفته دیوید وارگاس سخنگوی ATR این معامله به تایید وزارت خزانه‌داری آمریکا هم رسیده است. به دنبال توافق هسته‌ای تهران و گروه 5+1 راه شرکت‌های هواپیمایی ایران برای نوسازی ناوگان فرسوده خود و همزمان راه شرکت‌های بزرگ هواپیماسازی چون ایرباس و بوئینگ برای فروش هواپیما به ایران هموار شد. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی دوشنبه گذشته در نشست مطبوعاتی خود اشاره‌ای داشت به انتقادات داخلی از خرید هواپیماهای مسافری.
مثلا یه تعداد هواپیما آمد خریداری شد، بعضیا نمیدونم چطور شد بهشون برخورد، یعنی هواپیمای نو بهشون برخورد، نمیدونم از کجا این پیش آمد، من هنوز نتونستم بفهمم که خب گفتن آه ما هواپیمای نو سوار شیم برای چی؟ کهنه رو داریم. خیلی خب حالا اونایی که میخوان کهنه سوار شن برن کهنه سوار شن. این هواپیما ما که در سال بیش از 4 میلیارد دلار مردم ما میدن به شرکت‌های خارجی برای صندلی‌هایی که میخوان بگیرن برای سفر. حالا این اشکال داره این 4 میلیارد دلار ما خودمون از مردم بگیریم، شرکت‌های داخلی خودمون این 4 میلیارد بگیرن ندیم به شرکت‌های خارجی؟
ایرباس قراردادی به ارزش نزدیک به 23 میلیارد یورو و بوئینگ به ارزش بیش از 16.5 میلیارد دلار برای فروش هواپیماهای مسافربری با شرکت‌های هواپیمایی ایران امضا کردند. وزارت خزانه‌داری آمریکا هر دو توافقنامه را تصدیق کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا سال گذشته در جریان مبارزات انتخاباتی خود با انتقاد از مقامات ایرانی گفته بود میبینید کجا پولشان را خرج میکنند؟ در اروپا، در ایتالیا، در روسیه برای خرید موشک، در همه جا جز ایالات متحده دارند 118 هواپیمای ایرباس ساخت اروپا میخرند، بوئینگ نمیخرند. چرا اجازه دارند هواپیماهای ایرباس بخرند؟ در همین حال سناتور مارکو روبیو و پیتر راسکام عضو مجلس نمایندگان آمریکا در نامه‌ای به دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا خواستار لغو فروش هواپیماهای بوئینگ به ایران شدند. در نامه این دو نماینده کنگره آمریکا که در سایت سناتور مارکو روبیو منتشر شده آمده است که تا هنگام تحقیقات در خصوص فعالیت و عملکرد شرکت‌های هوایی جمهوری اسلامی لغو کلیه مجوزهای فروش هواپیما به ایران را خواستارند. به گفته این دو نماینده کنگره که تحریم شرکت‌های هوایی ایران را خواهانند، جمهوری اسلامی از هواپیماهای مسافری جهت انتقال تجهیزات و نیرو برای حکومت سوریه، حزب الله لبنان، حماس، جهاد اسلامی و حوثی‌های یمن استفاده می‌کند. اتهامی که جمهوری اسلامی رد کرده است. در این میان دو سناتور آمریکا معامله شرکت‌های هواپیمایی ایرانی با کمپانی بوئینگ را در راستای موازین دانستند. سناتور جان مک‌کین اقدامات ایرانی‌ها را کاملاً قانونی خوانده و سناتور بن کاردین معامله بوئینگ را بر پایه توافق هسته‌ای بلامانع از نظر کنگره آمریکا دانسته است. خرید بیش از 100 هواپیما از ایرباس و 80 هواپیما از بوئینگ اولین معامله مستقیم تهران با آن شرکت‌های بزرگ هواپیماسازی پس از انقلاب سال 57 و طی نزدیک به 4 دهه گذشته به شمار می‌رود.
بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌داد و نوبت می‌رسد به حبیب روشنزاده و خبرهای ورزشی.
مسابقه آزمایشی بسکتبال بانوان با پوشش اسلامی در تهران زیر نظر نماینده فدراسیون جهانی بسکتبال برگزار شد، ولی این ناظر فدراسیون جهانی نظر خود را رسما اعلام نکرد. این مسابقه نمادین میان دو تیم بانوان گاز تهران و کوشا سپهر برای کسب مجوز لازم جهت حضور در میادین بین المللی با پوشش اسلامی برگزار شد، ولی لوبو کوتلووا نماینده فدراسیون جهانی بسکتبال گفت نظر خود را به فیبا تسلیم خواهد کرد تا رأی نهایی را صادر کند. اما به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمود مشهون رئیس فدراسیون بسکتبال ایران اظهار داشت نماینده فیبا رضایت ضمنی خود را اعلام کرده است. سال هاست که به خاطر مسئله پوشش اسلامی بانوان بسکتبالیست ایران برای شرکت در مسابقات بین المللی با مشکل روبرو هستند. لیگ برتر فوتبال باشگاه های ایران جام خلیج فارس هفته 27 خود را امروز جمعه با 4 مسابقه آغاز می کند. در مشهد پدیده با تراکتورسازی تبریز بازی دارد. پدیده 7، تراکتور 3. صنعت نفت آبادان تیم 12 جدول میزبان سیاه جامگان مشهد است که در جایگاه یکی مانده به آخر یعنی 15 ایستاده. نفت تهران و فولاد خوزستان هم در تهران بازی دارند. این سه بازی ساعت 18 آغاز می شود و ساعت 19 نیز گسترش فولاد تبریز در اصفهان با سپاهان روبروست. سپاهان 5 است و گسترش فولاد 9. به گزارش شبکه 3 روز پنجشنبه علی دایی سرمربی تیم نفت تهران در نشست خبری تیم از وضعیت نابسامان باشگاه نفت به ویژه از نظر مالی به شدت انتقاد کرد و اظهار داشت
حقوق نگیری 4 ماه سر کار میری؟ دل به کار میدی؟ تیمی که اتوبوس نداره بره سر بازی شما چه انتظاری داری؟ ما الان فردا باید قرمز بپوشیم، پیرهن شورتمون قرمز، جوراب زرد داریم، جوراب سفید یا قرمز نداریم که بهش بخوره. شما اصلا عمق فاجعه رو نمیدونین، اصلا تو لیگ حرفه‌ای چه اتفاقاتی بیفته اصلا من نمیدونم اسمشو چی بذاریم.
و با این وضعیت نفت تهران تیم 8 جدول امروز میزبان فولاد خوزستان است که در رده 11 ایستاده. ساعت 6 بعد از ظهر ورزشگاه تختی. و در اروپا ساعتی پیش مرحله 1/4 نهایی مسابقات فوتبال لیگ اروپا در 4 شهر آغاز شده است که هم اکنون ادامه دارد. اما دور رفت لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا چهارشنبه شب با 3 مسابقه پایان یافت. در اسپانیا اتلتیکای مادرید با 1 گل لستر سیتی انگلیس را برد و در آلمان هر دو تیم آلمانی شکست خوردند. دورتموند مقابل موناکوی فرانسه 2-3 و بایر مونیخ در برابر رئال مادرید 1-2 مغلوب شد. بایر مونیخ از دقیقه 60 مسابقه 10 نفره شده بود و در دقیقه 77 گل دوم را دریافت کرد. به گزارش شبکه فاکس سپورتس هر دو گل رئال مادرید توسط کریستیانو رونالدو زده شد تا این بازیکن مجموع گل‌های خود را در باشگاه‌های اروپا به 100 گل برساند. حالا کریستیانو رونالدو با این 100 گل که در بازی‌های باشگاهی اروپا به ثمر رسانده، 3 گل از رقیب خود لیونل مسی که دارای 97 گل است پیشی گرفته.
حبیب روشنزاده گزارش می‌داد و نوبت می‌رسه به برنامه هفتگی تابو. شبی خوب و روز جمعه‌ای دلپذیری در پی اون براتون آرزو می‌کنم. خدا نگهدارتون. تابو.
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه‌های فست بوده.
درست لذت‌های حسانی و تنانه رو هم به رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذارید خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید هرچی به ضرر.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخت میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدمهایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
آیا اسلام و دموکراسی قابل جمع هستند؟ آیا حکومت اسلامی میتواند به آرای مردم مراجعه کند؟ اگر شریعت قانون باشد، چگونه میتوان قانونگذار را تعیین کرد یا تعیین آن را با برگزاری انتخابات به دست مردم داد؟ داریوش محمدپور، پژوهشگر و نویسنده و دکترای علوم سیاسی از دانشگاه وستمینستر لندن و مهدی جلالی تهرانی، پژوهشگر پیشین دین و دولت در دانشگاه کلمبیا، مهمانان این هفته من فهیمه خضری‌دری در برنامه تابو هستند. این پرسش ها بحث میکنند. سلام، به تابو خوش آمدید. با آقای جلالی تهرانی بحث رو آغاز میکنیم. آقای جلالی تهرانی، ما اگه بخوایم به اسلام تاریخی نگاه بکنیم، به معنی حکومت های اسلامی که تا به حال شناختیم اونها رو، میخوایم این پرسش رو مطرح بکنیم که دموکراسی به معنی حکومت مردم در اسلام تا چه حد ممکن هست؟ آیا اسلام و دموکراسی در دیدگاه شما قابل جمع هستند؟
ببینید، ما میتونیم 1000 سال حتی بریم عقبتر از صد اسلام. دموکراسی آتن رو ببینیم که دقیقاً در مقابل حمله‌ای که ایرانی ها میخواستن بکنن، خب اونها یک همه پرسی گذاشتن، شهروندان بودن، نقش ایفا کردن و تونستن در مقابل هجوم ایران بایستن. اما اسلام حکومتی یا اسلام سیاسی که قابل مقایسه میشه با دموکراسی به خاطر اینکه بحث حکومت درش طرح میشه، خب ما از دوران سید جمال الدین اسعد آبادی میتونیم تقریبا پیگیری بکنیم. حکومتی که پیامبر اسلام در مدینه داره، این رو اصلا شما نمیتونید اسم یک حکومت اسلامی بذارید، چون شاخصهای حکومت رو نداره. مثلا خزانه نداره. ما مسئله بیت المال رو از دوران خلفا داریم که، یا مثلا استانداری نداره. بسیار بسیار پریمیتیو یا ابتدایی و قبیله‌ای هستش. ما اون رو نمیتونیم اسمش رو حکومت اسلامی بذاریم. حکومت اسلامی از دوران خلفا شروع میشه، بیشتر از دوران عمر و شکل میگیره و بعدش عثمان. و اگر بتونیم تا حدودی مفهوم حکومت رو به معنای امروزش بخوایم مشابهش رو ببینیم، در دوران معاویه هستش که تقریبا یه حکومت سکولار هستش.
اجازه بفرمایید ببینیم که مهمان دیگر این برنامه آقای محمدپور چه نظری دارن. آقای محمدپور، اساسا حالا بحث آقای جلالی تهرانی رو هم شنیدید، حکومت اسلامی با دموکراسی قابل جمع هست یا نیست؟
آقای جلالی تهرانی به درستی اشاره کردن به دموکراسی آتنی، ولی تاریخ دموکراسی خود از اینم قدیمی‌تره. تاریخ دموکراسی بیش از 3000 سال قدمت داره، یعنی از یونان هم اونورتر میره. لذا اینجا خیلی مهمه که از این نگاه زمان پریشانه برحذر باشید. وقتی میگید اسلام و دموکراسی، شما از همون زمانی میتونید الگوهای دموکراتیک رو بر یه جامعه‌ای که اکثریتشون مسلمان هستن اطلاق بکنید، با تاریخ اون دموکراسی سازگار باشه، با تاریخ بقیه جایی که دموکراسی بودن سازگار باشه. شما نمیتونید بگید ما در قرن 18-19 یه الگویی از دموکراسی داشتیم، حالا بیان ببینیم در قرن 5 هجری هم مردم میتونستن یا دموکراتیک بودن یا از این سیستم دموکراتیک استفاده کردن. یعنی سوال غلط.
من عذرخواهی میکنم، شما که خودتون الان گفتین که دموکراسی 3000 سال تاریخ داره، خب چطور ما نمیتونیم رو با اسلام بخوایم ببینیم که قابل جمع هست یا نه؟
از یه دموکراسی امروزی صحبت میکنید. شما موقعی که از دموکراسی آتنی حرف میزنید از یه دموکراسی حرف میزنید که دوش بردگان حق رأی ندارن، زنان حق رأی ندارن. امروز یه کسی که دموکراسی یعنی اینه بهش میخندید. شما موقعی که میخواهید دموکراسی رو در یک کشور مثلا در یه منطقه ای از جهان هزار سال پیش بررسی کنید، باید ببینید در منطقه های دیگر جهان چه جوری حکومتداری میکردن. یعنی اگه مثلا یونان 1200 سال پیش شما در نظر بگیرید با عربستان و ایران و نمیدونم هند و این و اون برای دنیا رو در نظر بگیرید، اینا همشون یه جور حکومت میکردن یا با یه مبنا حکومت میکردن. در اونجا هم چی دموکراسی نداشت. با این الگو حرف زدن از حکومت مردم در اسلام به همون اندازه موضوعیت داره یا بلا موضوعه که سخن گفتن از حکومت مردم در مسیحیت، یهودیت یا مثلا بیدینی. نکته بعدی اینه که تو این پرسش آخر شما که میگید اسلام و دموکراسی قابل جمعه، به نادرستی صورت بندی شده. نه اسلام و نه دموکراسی هیچ وقت، نه در گذشته تاریخیشون و نه در حال، عینیت و تشخص ندارن. پرسش درست‌تر اینه که آیا مسلمانان در دوره معاصر میتوانند در عین حفظ عقاید دینیشون یه نظام‌های حکومتی داشته باشن که در اون تن به گردش قدرت در بین خودشون بدن یا نه؟ در این صورت پاسخ این پرسش هم مثبته هم قابل بررسی. آیا اسلام و دموکراسی قابل جمع؟ پرسیدن سوال اصلا پاسخ توش مستطره، یعنی شما پیشاپیش معین می‌کنید که پاسخ چیه، کما بیش پاسخ چه معنی.
شما با جایگزین کردن کلمه اسلام و مسلمان این سوال رو یک تغییر بنیادی میدید، برای اینکه بحث وقتی که ما میپرسیم اسلام و دموکراسی قابل جمع هستند، بحث اعتقادات شخصی ابنای بشر نیست، بحث حکومت هاست. اسلام و دموکراسی قابل جمع هستند یعنی حکومت اسلامی و دموکراسی قابل جمع هستند یا نه؟ اجازه بفرمایید ما بحث رو.
من میگم مسلمان ها، این همین چیزیه که آتف بیات کتاب نوشته برات و توضیح داده که شما موقعی که از جامعه اسلامی حرف زدید اصلا همه کار خراب کردید، به خاطر اینکه ما جامعه اسلامی نداریم، جامعه های مسلمانان داریم.
آقای جلالی تهرانی، اشاره آقای محمدپور به این که به هر حال در اون زمان در مسیحیت هم ما نمیتونیم بگیم که در اگر بخوایم همزمان نگاه بکنیم و زمان پریشی به گفته ایشون نداشته باشیم، مسیحیت هم قابل جمع با دموکراسی نیست به عنوان نهادی که در همزمان با اسلام مثلا وجود داره. پرسش ولی شاید میتونه این باشه در اینجا که مسیحیت یا حتی بیدینی که ایشون اشاره کردند از و نهاد کلیسا از حکومت و امر قدرت فاصله میگیره به تدریج و اسلام به هر حال همچنان از امر حکومت و قدرت فاصله نگرفته.
بله، من که به طور مشخص معتقد هستم که ما نباید از مسلمانان صحبت بکنیم، باید از اسلام صحبت بکنیم و اون طرف هم دموکراسی، و این دوتا رو در تقابل با هم قرار بدیم. یعنی من اتفاقا معتقد هستم که این سوال که آیا دموکراسی و اسلام با هم همخوانی یا هماهنگی میتونن داشته باشن یا نه رو سوال بسیار معتبری میدونم. بحث مسلمانان و جوامع مسلمانان بحث دیگه ایم. اسلام مدعی هستش قوانینی داره که با این قوانین میشه بر مردم حکومت کرد، و این قوانین دقیقا طبق اون مفهومی که ما از دموکراسی افاده میکنیم امروز که حقوق برابر شهروند هستش، اسلام با افتخار در تضاد با این هستش. شریعت با افتخار بین مسلمان و غیر مسلمان تمیز قائل میشه، بین زن و مرد تمیز قائل میشه. اصولا غیر ممکن هستش که شما بتونید از اسلام دموکراسی استخراج بکنید. این دوتا در تضاد ماهوی با هم هستن.
ببینید، توی تمام این کلماتی که شما به کار میبرید اشکال وجود داره. وقتی میگید شریعت، یعنی کدوم شریعت، کدوم قانون؟ بله، در اسلام قانون الهی است، تو ظهورش هم مشخصه. این قانون هم اسمش از شریعت، بعد منوط به تفسیر مفسرانه، ولی یه خطای لفظی اینجا پیش میاد و اونم اینه که شریعت و قانون یکی انگاشته میشه. یعنی در ظاهر امر حرف معقولی است که بله، در اسلام میگوین قانون گذار خدا، شریعت داریم. عربستان سعودی بله، یه حکومت اسلامی داریم و اونم معناش از نظر خودشون اینه که اجرا و اعمال شریعته، و اینم با یه برداشت و یه تصور زمان گسیخته و یکسره بیگانه با معنای شریعته. آقای غزالی موقعی که از شریعت حرف میزنه مفروض همین چیزی که در عربستان سعودی میگن، اصلا شکاف عمیقی بین اینا وجود داره. اون شریعتی که ایشون میگه با این شریعتی که امروز شده یه ابزار ایدئولوژیک برای ساختن یه حکومت تفاوت داره. این نکته.
همینجا ازتون این رو بپرسم، اجازه بدین بر اساس همین حرفتون یه پرسش مطرح بکنم با شما. آیا میشه این پرسش رو اون وقت اینطور پرسید که شریعت و حکومت اسلامی که تا به حال اجرا شده، شما حکومت عربستان سعودی رو به عنوان حکومت اسلامی ناگزیر هستید بپذیرید دیگه، فکر نمی‌کنم بتونید بگید که حکومت اسلامی نیست. این حکومت،
من نمی‌فهمم اون حکومت اسلامی اصلا یعنی چی. اون چیزی که اینا اسمش رو گذاشتن، اینا به ما میگن که آقا ما یه حکومت اسلامی داریم، یه چیزی از اونجا وجود داره، داره یه کارایی میکنه. من نمی‌فهمم چه.
پس شما بر اساس آنچه که وجود داره و تجربه شده نمی‌خواید استدلال بکنید، بر اساس شاید مثلا
صحبت استدلال نه. شما به من میگید شما باید اینو بپذیرید، یعنی من اون اگه بپذیریم با شما یه بخش بزرگی از مسلمانای مختلف جاهای مختلف دنیا رو بگید همتون خفه بشید بمیرید. همینی که هست که اسلام غیر از این نمیتونه باشه. اسلام ما چنان لباسی تنش میکنیم انگار اسلام یه آدمی اینجا وایستاده. آخه با چه اتوریته ای مرجع و منبع این که به ما بگه این اسلام است، این قانونش کیه؟ آقای خمینی مفتی عربستان سعودی، به همه مسلمان‌ها سر این اتفاق نظر دارن ندارن دیگه. ما در مسیحیت یه نهادی داشتیم پیش از عصر روشنگری، پیش از رنسانس، به اسم نهاد کلیسا، و این کلیسا برای بخش بزرگی از جهان مسیحیت اتوریته واحد بود. ما این اتوریته رو هیچ وقت در اسلام نداشتیم. آخرین اتوریته که همه بسارش اتفاق داشتن محمد بن عبدالله بوده که پیامبر این قوم بوده.
آقای محمد پور نه حکومت آیت الله خمینی رو میپذیرن و نه حکومت عربستان سعودی رو به عنوان حکومت اسلامی میدونن.
ایشون واقعیت داره.
بله. شما توضیح دادین، اجازه بفرمایید که آقای جلیل تهرانی هم توضیح بده.
در این مورد بگم. ببینید اتفاقا دقیقاً مشکل اسلام و تضاد ماهوی که اسلام با دموکراسی داره همین مسئله اتوریته است. اتفاقا در اسلام اتوریته وجود داره. هرچند که اون اتوریته در واقع هرمی مثل کلیسا رو که ما در جهان غرب مسیحی میبینیم به اون ترتیب وجود نداره، اما اتوریته شریعت وجود داره. شریعت یک قانون مدون هستش و اتفاقا از جهت تاریخی نگاه بکنیم اون 500 سال اول اسلام که سکولار هستش و من مهمترین حاکم اسلامی اگر بشه اسمش گذاشتش که معاویه بود، ما این شانس آوردیم که یه مقدار زیادی رواداری در جوامع امپراتوری اسلامی شکل گرفتش. ما مثلا ابو علی سینا میبینیم، ما ابو ریحان میبینیم که کاملا ایتیست بی خدا، فارابی میبینیم، اینا همشون در همون حدود قرن ده میلادی شکل گرفتن. تا زمانی که در قرن 12 شما یه دفعه با امام محمد غزالی روبرو میشید و مطلقاً دیگه هیچ دانشمندی نمیبینید. یک دفعه ما دوران قرون وسطای خودمون رو در این 800 سال اخیر تجربه میکنیم تا الان، به خاطر اینکه شریعت قدرت پیدا میکنه. در 500 سال اول شریعت قدرت پیدا نمیکنه. مادامی که شما اجازه بدید، یعنی این کلمه رو بپذیرید که منبع قانون خداست و اجازه بدید که در قانون اساسی شما کوچکترین جایی بگذارید که قانون شریعت درش وارد بشه، اونجا دیگه اتوریتش اونی میشه که فقیه‌تره. اونجا آقای خاتمی نمیتونه بیاد بگه که مثلا الان سنگسار نکنیم. سنگسار جزء قانون شریعته، هیچ کسی در این زمینه تردید نمیکنه. موضوع این هستش که در شریعت رو باز میکنید قانونتون بشه یا نه.
آقای محمد پور، من مایلم پاسخ شما رو به همین اظهار نظر آقای جلالی تهرانی بشنوم. به طور خاص مثلا مثالی که در مورد بعضی از قوانین موجود در شریعت زدن، از جمله سنگسار، خب کدوم بخش از مثلا حکومت اسلامی میتونه این رو نفی بکنه؟ شما چطور میتونید بگید که کدام شریعت یا این به هر حال با، یعنی رابطه‌اش رو با دموکراسی اون وقت نخواهید که ازش پرسش بشه؟
ببینید شما ادعا کردید که اسلام با دموکراسی یه تضاد ماهوی داره. من نمیفهمم، جمله برای من اشکال مفهومی داره، ولی بیاید فرض کنیم که آره شما بگید. چون همین گفته‌های شما گفتید سکولار بودن، معاویه‌ای در کار بود و چنین کرد و چنان کرد، این معنایی که این معاویه چون به اسلام عمل نمی‌کرد حکومت سکولار بوده. بله، شما اگه بپذیرید مدعای طرف مقابله که آقا شریعت همینی که من میگم، شریعت یعنی قطع کردن دست زوج، یعنی سنگسار کردن، یعنی به زن نصف ارث دادن و تمام این چیزایی که به اصطلاح به اسم حکومت اسلامی شناخته شده، اینها راه حلن برای یه سری مسئله. یعنی فرض کنیم که شما تو جامعه دزدی دارید، همه جا دزدی وجود داره، فقط اساس جامعه مسلمان ها نداره که شما چه جوری میتونید با دزدی مواجهه کنید. اینی که طرف اومده یه زمان دست دزد قطع میکرده که اگه برگری و متاثر بشه همه این کارو میکردن، همه چشم در میآوردن، همه کشتار میکردن، مسلمون غیر مسلمون هم نداشته. اینی که ما بیان بپذیریم که آقا شمایی که امروز در قرن 21 فکر میکنید برای مثلا
حل مسئله دزدی و فساد اجتماعی باید به دست مردم رو قطع کنی تا دزدی مرتفع بشه، این راه حله. یعنی ما پیشاپیش اسلام طرف پذیرفتیم، چون طرف داره خودش ادعا میکنه که اسلام تونی میکنه، ما باید اینو بپذیریم.
شاید به شما آقای محمدپور، شاید اینجا به شما کسی پاسخ بده که بر این مبنا این پذیرفته میشه از طرف مقابل که داره اجرا میشه، یعنی حکومت هایی وجود دارن که این کار رو میکنن، تحت عنوان حکومت اسلامی همین کار رو میکنن.
آخه این که استدلال نشده، مثل چی میمونه؟ مثل این میمونه که شما بگید که در دموکراسی از دل دموکراسی هیتلر در اومد، چون هیتلر با یه نظام کاملا دموکراتیک در اومد.
خب اجازه بدین این رو هم به شما بگم که ممکنه الان شنوندگان ما به شما بگن که صحبت شما هم به این شبیه هست که گروهی از طرفداران کمونیسم میگویند که هرگز ما شاهد یک حکومت کمونیستی واقعی نبودیم، نه شوروی حکومت کمونیستی، نه چین حکومت کمونیستی، هیچ کدوم از اینا رو ما قبول نداریم، کمونیسم یه چیز دیگه است.
اون ایدئالیسمه. من بنده عرض نمی کنم که اسلام یه چیز. شما باید نشون بدید تحت چه شرایطی یه عده آدمی که اعتقاد به یه دینی، خدای پیغمبری، نمیدونم آخرتی فلانی دارن، میتونن یه نظام حکومتی تشکیل بدن که در اون نظام حکومتی تبعیض نداشته باشن و در این حال بتونن خودشون مسلمون بدونن.
از تبعیض حرف زدید. دین اسلام به طور مشخص بر اساس تعداد زیادی از تبعیض‌ها بنیان گذاشته شده. تبعیض میان زن و مرد، تبعیض میان مسلمان و غیر مسلمان، تبعیض میان شیعه و سنی. چطور میتونید دینی رو که این تبعیض‌ها رو به رسمیت میشناسه، حتی در متن مقدس کتاب هم این رو میبینید، اون وقت با دموکراسی فکر بکنید میتونه هم سازگار باشه، سازگاری داشته باشه؟
من تعجب میکنم شما چجوری میفرمایید که دین اسلام بر اساس من در
قرآن مرد از زن برتر آورده شده. آقای محمدپور من تعجب میکنم،
بنیاد گذاشته شده سخن گفتن از تبعیض بین مسلمان ها. اگه بخواید قبل از انلایتنمنت حرف بزنید، تا قبل رنسانس، چیکار داره آقا امروز شما حرف بزنید؟ تبعیضی که داریم حرف میزنید، اگه شما از یه مقطع تاریخی برید، همه اهل تبعیضن، تو همه دارن تبعیض میکنن، فرقی نمی کنه. پس شما نمیتونید بگید اسلام مبنا شبیه اونجوری. اگه بخواید بگید، بنده میشم باید ادعا کنم مسیحیت مبنا شبیه، یهودیت مبنا شبیه، من با فرض شما اشکال دارم.
اجازه بفهم ببینیم در مورد این پرسش آقای جلال تهرانی چه نظری دارن.
واقعیتی که داره اتفاق میفته چی هستش؟ این که اسلام مدعیه.
آقا من اسلام پا داره، دست داره، آدمه. آقا این اسلام چیه که شما این مرتب بهش اشاره میکنید؟
اتوریته های اسلامن، اجماع فقها. شما وقتی که قانون اسلام رو بپذیرید که اسلام میتونه قانون گذار بشه، شما میگید که شریعت قانون نیست. شریعت قانونه، شریعت چیزی جز قانون نیست. این قوانینم ماهیتا هم تبعیض داره و هم در قوانین جرمش خب خیلی وحشی هستش. وضعیت ملموس امروز ما رو که نمیشه انکارش کرد، به بحث فلسفی پیش آوردش که خب ممکنه نظرات مختلف باشه. بدون تردید همونطور که گفتید یهودیت و مسیحیت هم تبعیض قائل میشن، اما دستشون بریده شد. به همین جهت تنها راهی که برای دموکراسی وجود داره اینه که دست اسلام هم بریده بشه.
آقای محمدپور، سکولاریسم اون وقت در این میان میتونه به نظر شما به باز شدن این چالش تا حدودی کمک بکنه؟
ببین ما اگه قرار بشه حرفای عوام پسند بزنیم که مردم بشنون و خوششون بیاد، خب بله میتونیم بگیم سکولاریسم مشکل حل میکنه. آقای جلالی میفرمایند که در مسیحیت و یهودیت دستش قطع شد، باید دست اسلام رو قطع کرد. ما که تو خیالات که سیده میکنیم اتفاقهایی که در مسیحیت افتاده، یعنی این که شما اومدید دست کلیسا رو قطع کردید، ما که نبودیم، که یه جامعه بودیم، میلیون ها نفر آدم توی شرایط سیاسی خاصی یه چیزی اتفاق افتاده و مردم بر سرش اجماع کردن. دست من و شما نیست که بشینیم اینجا شعار بدیم آی باید چنین شود، باید چنان شود. سکولاریسم اگه به این معنا میگیرید که آقا قرآن که یک کتابی است برای رستگاری اخروی مردم و به زعم بعضی حالا اومده برای همه چی دستورالعمل میده، اینو شما لازم نیست منبع قرار بدید برای قانون گذاری، برای که تو راهنمای رانندگی چیکار کنید. اگه سکولاریسم معنیش اینه، خب بله، در حالی که سکولاریسم معنای مختلفی داره. شما سکولاریسم فرانسوی با بریتانیایی و آمریکایی رو نمیتونید مقایسه کنید با هم. بلکه اینجوری نیست که یهو یه اتفاقی در دنیا افتاده، دست مسیحیت و یهودیت قطع شده، دنیا یهو شده سکولار. به خاطر اینکه ما همین اروپا رو داریم، تبعیض وجود داره همچنان. این نوع تبعیض نباشه، یه نوع دیگه تبعیض وجود داره، مبناش هم اصلا دین نیست، اصلا خدا نیست، اصلا شریعت نیست. یه اشکالی که در روایت آقای جلالی تهرانی هست اینه که اسلام و مسلمانی خلاصه می شود در مسلمانی شیعه جمهوری اسلامی ولایت فقیهی که از تحت آقای مصباح فقط در میاد. خب ما بقیه مسلمان چیکار میکنیم؟ مسلمانی که تاجیکستان چیکار میکنن؟ شما اون رقص موسیقی که در خاروق میبینید، در نمیدونم
دوشنبه میبینید در خوجند میبینید، میتونید برید تو تهران یا تو مشهد با آقای علم‌الهدا، یا میتونید ادعا کنید نه آقا شما به قدر کافی مسلمون نیستید، مسلمونتون یه ایرادی داره. خب اینام هستن دیگه.
بسیار خب آقای جلیل تهرانی پاسخ شما رو میشنویم.
به طور مشخص جایی شکل میگیره شما کمال اسلام رو میبینید به نسبت در مثلا اگر با تاجیکستان مقایسه میکنید که مدعی حکومت اسلامی باشه، یعنی داعش یعنی جمهوری اسلامی و تا حدودی عربستان و جاهای دیگه که این قوانین رو یا ناقص دارن قوانین شریعت رو یا اصلا ندارن مقایسه نمیشه کرده، چون همونطور که گفتیم جوامع اسلامی میتونن وجود داشته باشن در جاهای مختلف دنیا، حتی در اروپا میتونن وجود داشته باشن، ولی تحت قوانین لیبرال و قوانین سکولار مردم زندگی بکنن. اسلامی هم که امروز داریم و با مسیحیت نمیتونیم مقایسهش بکنیم که بگیم 200-300 سال طول میکشه، چون الان دین اسلام بیشترین نفرت رو در جهان نسبت به خودش داره. اون چیزی که دارن میبینن یک هیولای بزرگی هستش که این هیولا رو خب مسلمه واکنش هایی که نسبت بهش وجود خواهد داشت متفاوت از 300 سال پیش یا 400 سال پیش هستش که در یه محدوده اروپا شکل می گرفته و مبارزات یا نوع تغییری که این قوانین کردن به قوانین سکولار تبدیل شدن زمان بیشتری برده بوده.
ولی گروهی هستن روشنفکران دینی که از جمله معتقدن که قرائت‌های نوین یا خوانش‌های جدید از دین اسلام میتونه اون رو با ارزش‌های جهان امروز همخوان بکنه، هماهنگ بکنه از جمله با دموکراسی.
به شدت برعکس افزایش میده، یعنی مدرن کردن اسلام، بروز کردن اسلام دقیقاً با رادیکالیسم اسلامی و داعش کنار هم میاد. دیدگاه آقای مثلا فردی مثل آقای خاتمی با دیدگاه ابوبکر بغدادی یک ریشه هستن، در واقع جنبش نوگرایی اسلامی و اینکه اسلام رو بیاری به زندگی امروز بشری ترجمانش بکنی دقیقاً همون خط. چرا این کارو داری میکنی؟ به خاطر اینکه میخوان کماکان تحمیلش بکنن. اما اگر برگردید قرآن رو دوباره برگردید سر تاقچه و نگاه سنتی اسلامی داشته باشیم، در سنت نگه داشتن اسلام تنها راه حل سازگاری مسلمانان با سکولاریسم و با جامعه مدرن.
آقای محمدپور، آقای جلالی تهرانی معتقد هستن که قرآن رو باید، اسلام رو باید برگردوند به سر تاخچه ها تا بشه که به هر حال با مسلمانان بتونن با ارزش های جهان امروز زندگی بکنن. شما چه فکر میکنید؟
بله من نشنم این کلمات آقای جلالی تهرانی رو کار میکنم، ولی حتی میزونم لابود نظرشون هم همینش بیشتر از نظر شما. ولی
نظر من نیست، ایشون گفتن اینو.
نه نظر من
هم شما گفتین اسلام و قرآن رو لب تاخچه. دین اسلام مدرن و غیر مدرن بر نمیداره، سنتی و غیر سنتی هم نداره. دین اسلام که اسلام همینی که این انسان ها هستن که میتونن تو زمانهای خودشون زندگی بکنن و بخوان که مسئله های جهان امروزشون رو یا با روش های گذشته حل کنن یا با روش های امروز. اگه یه مسلمانی بیاد امروز اینجوری زندگی کنه که بگه آقا من نماز هم بکنم، روزه هم میگیرم، نمیدونم همه این رو من آدم مناسکم هم به جا میارم، توی کشوری هم زندگی میکنیم، یه حکومتی داریم، میریم رای میدیم، میریم انتخابات برگزار میکنیم، رسانه ای داریم که حاکمان رو نقد میکنن، به طور دوره حاکمان از قدرت عزل میکنیم، ظلم هم وجود داره، نابرابری هم وجود داره، قانون هایی هم وجود داره که ایراد داره، داریم اصلاحش میکنیم، هیچ کاری هم به خدا پیغمبر هم نداره. شما اسم این آدم چی میذارید؟ سنتی میذارید یا مدرن میذارید؟ اینایی که توصیف کردیم اینا همش مدرنه دیگه. شما برید انتخابات داشته باشی، تونس دقیقاً مصداق خیلی بارزشه که بعد بهار عربی آقای راشد غنوشی رفته اونجا حکومت تشکیل دادن، حکومت کاملا دموکراتیک. راشد غنوشی که نمونه خیلی درخشان اینه، پیشاپیش به این نتیجه رسید که حکومت اسلامی یعنی شریعت، شریعت یعنی داعش، داعش یعنی طالبان، طالبان یعنی جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی یعنی ابوبکر بغدادی، ابوبکر بغدادی هم یعنی محمد خاتمی. آقا در کدوم عالم ممکنه شما دو تا یه عالم عاقل دو تا چهار تا میکنه دیگه محمد خاتمی آخرش میشه حکومت داعش؟ همین جمهوری اسلامی که ما اینقدر میذاریم تو سرش، تو انتخابات برگزار میشه، بله آزاد نیست، بله هزار یک دخالت درش میشه. ولی خب شما چجوری توضیح میدید که در بریتانیای شبیه رفراندوم برگزار میشه برکسیت اتفاق میفته؟
ما چون به دقیقه پایانی برنامه می‌رسیم، من از آقای جلالی تهرانی خواهش می‌کنم که جنبندی کوتاهی داشته باشن. ما بعد از اون فقط جنبندی آقای محمدپور رو می‌شنویم و برنامه رو به پایان می‌رسونیم. بفرمایید، خواهش می‌کنم.
آقای راشد القنوشی زمانی که در تونس تغییرات صورت گرفت، گفتش که ما قانون اساسیمون رو بگذاریم، همه دین‌ها رو به رسمیت بشناسیم، حزب خودش رو یعنی حزب النهضت رو گفتش از این به بعد سکولار می‌شیم، ما اصلا به طور کلی از مسئله اسلام دست خودش رو شد. کار انقلاب
لابی بزرگی کردش که ولی سر صداش برای ما ایرانی ها در نیامد، به خاطر اینکه به خصوص اصلاح طلبامون نمیخواستن این رو مطرح بکنن. در مورد اسلام سنتی اشاره بکنم، مثلا ارثیه زن نصف مرده، این واقعیت، این نص صریحه. آقای محمدپور به این اشاره میکنن که انگار ما داریم در یک فضای ذهنیت مجازی به سر میبریم که حالا من چنین صحبتی رو میکنم. نه، واقعیت این چیزیه که ما الان داریم از اسلام میبینیم. چیکار باید بکنیم؟ برش کردونید اسلامو شما در همون حوزه رفرمش بکنید.
بسیار خوب آقای محمدپور، خواهش میکنم که جنبندی شما رو هم در پایان برنامه بشنویم و با سخن شما برنامه رو به پایان ببریم.
مسلمان ها هم میتوانند و هم شاید باید نظام های حکومتی دموکراتیکی داشته باشند. و اینی که قرآنی وجود داره و شریعتی وجود داره کمترین دخلی نداره به اینی که اینا بیان دموکراتیک رفتار بکنن و نظام های دموکراتیک داشته باشه. این یک نکته. شما میتونی مسلمان باشی، آدم هیولایی باشی، میتونی دموکرات باشی، آدم فرشته خویی باشی و برعکس. من معتقد نیستم که یه چیزی به اسم اسلام و شریعت وجود داره، این یه تضاد ماهوی با دموکراسی دارد. تضاد اسلام و دموکراسی قابل جمع نیستن. پس اگر دموکراسی می‌خوایم با اسلام بذاریم کنار، اگر اسلام می‌خوایم با دموکراسی بذاریم کنار.
بسیار خوب، من خیلی متشکرم. داریوش محمدپور، مهدی جلالی تهرانی در تابلو هفته.